اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
همخانه. نویسنده هدیه رضایی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا عمرانی، امیر فرهانیا، شیما جانقربان، اکبر مولایی. کارگردان: مهرداد مهماندوست. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت اول.
به نام خدا. سلام، روز و روزگارتون آروم. لابلای های و هوی این شهر درندشت، بین این مردم جور و جور، چقدر از حال و روز جانبازان اعصاب و روان خبر داریم؟ قسمت اول قصه یکی از این پرنده های زخمی حال رو بشنویم.
بازم خواب، خوابم، بازم چشام رو هم رفته، خوابم برده. الان دارم خواب میبینم. همیشه هم اینجای خوابم صدای باد میاد، باد میاد مثل شب آخر، همون شبی که تو رفتی. تو رفتی، من موندم تو سنگر، تب و درد نذاشت باد راهیشم. تو نموندی پیشم، رفتی. اینجای خوابم همیشه آسمون غرومه میشه، منم هر دفعه از جا میپرم، یادم نمیمونه که نترسم. بعد تو همیشه اینجای خوابم میای سمت من، از وسط یه فضای عجیب غریب، یه فضا شبیه دود یا شایدم بخار، نمیدونم. به هر حال تو میای سمتم.
کوچیکه داداش، کوچیکم هستم من.
تو اگه کوچیک من بودی نمیرفتی، تو اگه کوچیک من بودی بر میگشتی.
به نظرت من میتونم داداش سعید؟ من الان میتونم برگردم؟
الانو نمیدونم، اون روزو میگم، اون روز که باد میامد، اون روز که من تب و لرز کرده بودم، منو تو سنگر خوابوندی، خودت رفتی. حالا فدای سرت که رفتی، ولی باید بر میگشتی. میدونستی من بدون تو دنیا برام قد یه تخم مرغه.
از اون عملیات فقط چند نفر برگشتن؟ تو چند تا شهید سراغ داری برگشته باشن؟
تو باید بر میگشتی. تو داداش بزرگه بودی؟ داداش بزرگه یعنی جانشین آقا جونم. یا نباید میرفتی، یا باید بر میگشتی. اینجای خواب دوباره صدای آسمون غرومه میاد. بعد تو میگی باید برم.
میدونی داری خواب میبینی سعید؟
میدونم حمید، میدونم دارم خواب میبینم داداش بزرگه. بگو دیگه، بگو من باید برم.
انقدر خواب نبین سعید، دلم میخواد راحت بخوابی و خواب نبینی، نه خوب نه بد. دلم میخواد یه دل سیر بخوابی.
باید شهید میشدم مثل تو، نمیتونم یه دل سیر بخوابم همید. یه عالم صدا تو سرمه، چپ میرم راست میام، سرک میکشم تو گذشته، یه ریز دارم خواب بد میبینم، تمرکز ندارم، زود از کوره در میرم. باید شهید میشدم همید.
من دیگه باید برم.
دیر گفته این دفعه، همیشه بعد از رعد و برق دوم میگی من باید برم. الانم راه میافتی میری تو اون دوده، اون بخاره، اون نمیدونم چی چیه. بعد همینطور که داری میری به من میگی این همه جانباز اعصاب و روان هست که این همه جانباز اعصاب و روان هست که چی داداش حمید؟ که راحت میخوابه؟ نداریم. که کیفش کوکه؟ نداریم. که تو سرش صدا نمیپیچه، تو دلش رخ نمیشورن؟ نداریم داداش حمید، نداریم.
مراقب خودت باش داداش سعید.
دیگه چیزی ازم نمونده که بخوام مراقبش باشم.
بابا، بابا سعید، بابا سعید جونم بیدار شو، قربونت برم، داری خواب میبینی. بابا چشماتو باز کن بابا.
آنیه بابا ساعت چنده؟
دم اذان مغربه، بریم وضو بگیریم. نماز اول وقت حالتو عوض میکنه بابا سعید.
تو رو من حالم جاویات نم نم، خودم میام وضو میگیرم، کمک نمیخوام.
چشم، بفرما این لیوان آب.
چلاغ نیستم که، بخوام خودم برش میدارم، بذارش کنار ساعت.
چشم، تو تخت نمون بابا سعید، چشات دوباره گرم میشه، میخوابی خواب بد میبینی.
اون وقت میشم اسباب زحمتت هانیه خانم.
من دنبال دعوا نیستم بابا سعید.
دنبال دعوا نباش، من همین فردا صبح اون کاریو میکنم که باید.
اینقدر تهدید نکن بابا، به خداوندی خدا گناه دارم، یکم دلت به حال من بسوزه. خب بابا من عاشقتم.
دلم به حالت میسوزه که فردا صبح هرچی تا حالا گفتم و عملی میکنم. آره، عملی میکنم که دیگه اسمشو نذاری تهدید.
بله.
سلام آنیه خانم.
سلام، شما؟
بهاریم، پدرام.
آهان، سلام آقا پدرام، ببخشید من همه شماره‌ی گوشیم پاک شده، نشناختمتون.
فدای سرتون، مزاحم شدم بگم، باید ببینمتون.
الان که زوده، من هنوز تحقیقتون رو کامل نخوندم، 40-50 صفحش مونده، حالا تمومش کنم خودم باهاتون تماس میگیرم راجبش حرف بزنیم. البته بازم میگم و من معلومات هم در حدی نیست که رو تحقیق شاگرد اول دانشگاه نظر بدم، ولی حالا چون اصرار کردین چشم.
اختیار دارید، شاگرد اول رسمی دانشگاه شمایید، من اسمی شاگرد اولم، ولی کاری که باهاتون دارم ربطی به تحقیقم نداره، میخوام اگه میشه ببینمتون.
چیزی شده؟
نه خیلی وقتتون رو نمیگیرم، بعد یه چیزایی راجب تحقیقم بهتون بگم قبل از اینکه کامل بخونیدش.
آخه
خواهش میکنم، من تلفنی نمیتونم بهتون بگم.
باشه، من امروز بعد از ظهر میتونم یه ساعتی وقتم رو خالی کنم.
حالیه، ساعت 4 خوبه؟
4:30 بهتره.
کافه روبروی دانشگاه چطوره؟
باشه، 4:30 کافه روبروی دانشگاه.
میبینم اتون، خداحافظ.
خداحافظ آقا پدرم. رفت. ایوه خدایا. بابا، بابا، بابا سعید، بابا کجا داری میری؟
برو تو، تو اگه خواب نبودی؟
خواب نبودم، با تلفن حرف میزدم، یهو صدای در رو شنیدم. تو رو خدا نرو بابا سعید، خواهش میکنم بیا بریم بالا با هم حرف بزنیم. بیا من کمکت کنم از پلا بیای بالا.
جلو نیا، جلو نیا، میخوام برم. آنیه
بابا من چی؟ تنها بمونم؟
من نباشم تنها نمیشی، من که هستم حالت بده.
بیا بالا با هم حرف بزنیم.
نه
بابا، من بدون تو نمیتونم.
من وقتی به هم میریزم دیگه هیچی نمیفهمم آنیه، میفهمی؟ سرم داغ میشه، میفهمی؟ سرم پر از صداست، اینو میفهمی؟ بذار برم
بابا، بیا دوتایی براش یه راهی پیدا میکنیم. آخه من و تو پدر و دختریم، دشمن که نیستیم، عاشق همیم. بیا والا دورت بگردم، من که همیشه کوتاه میام.
جون به لبت، میفهمم موات تو اوج جوانی سفید شده، یه پایان نامه نمیتونی بدی مدرک تو بگیری؟ چرا؟ چون بارم رو دوشم.
من پایان نامه ما ندادم، چون لازم بود یه مدت بیشتر پیشت باشم. الان که بهتری دارم کارامو انجام میدم، یکی دو ماه دیگه دفاع میکنم، خوبه؟ تازه با روز دفاع باید بیای دانشگاه قربونت برم.
آره باید بیام. موش آزمایشگاهی باید باشه که به نمره بدم.
موش آزمایشگاهی کدوم؟ من دورت بگم بابا. ببینین، این که موضوع پایان نامه من جانبازان اعصاب و روانه، آخه این یعنی معنیش این که شما موش آزمایشگاهی منی؟
جلو نیاهانی.
باشه، چشم چشم، همینجا ایستادم.
قرصامو بیار، حالم خوب نیست.
چشم چشم چشم
قرصام.
چشم میارم، فقط شما یواش یواش پله ها رو بیا بالا تا من برم قرصاتو بیارم. باشه.
عشق و درد اونقدر در هم تنیدن که دیگه نمیشه تشخیص داد عشق یه جور درده یا درد یه جور عشقه. تا فردا، خدا نگهدار.
پویش همدلی رادیو نمایش به پیوندید. رادیو نمایش با همیاری هنرمندان اداره کل هنرهای نمایش رادیو و همدلی ملت غیور ایران، رزمایش همدلی برگزار می کند. مخاطبان خیر رادیو نمایش می توانند عکس یا فیلم از عمل خیر خود و یا هر گروهی که اقدام به این عمل شایسته کردن را در فضای مجازی رادیو نمایش به نشانی @ رادیو نمایش 1075 ارسال کنند.
دستامون رو به هم بدیم، هم دل و هم صدا بشیم، آسمون سر بزنیم، پر بکشیم رها بشیم.
آثار دریافتی با هشتگ رزمایش همدلی در رادیو نمای نمایش و همچنین سایت این شبکه به نمایش گذاشته خواهد شد. هنرمندان رادیو نمایش نیز با پیوستن به این رزمایش در کنار مردم، عکس و فیلم های مشارکت خود را در فضای مجازی منتشر خواهند کرد. به پویش همدلی رادیو نمایش به پیوندید. هشتگ رزمایش همدلی.
رادیو نمایش این افتخار رو داره که شما شنوندش باشین. اکنون کتاب گویای زورق خیال، تکرار این برنامه تقدیم حضورتون میشه.
زورق خیال. درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. همانند بسیاری دیگر از نویسندگان بزرگ داستان کوتاه، نظیر آنتون چخوف، گیدو موپاسان، ادگار آلن پو، کاترین منسفیلد هم در جوانی مرد. او بعد از یک دوره زندگی فوق‌العاده نامتعارف در سال 1923 از بیماری سل درگذشت. آوازه نویسندگی او در گروه 42 داستان کوتاه و یک مجموعه نقد و یک دسته نامه افشاگر و البته یک سفرنامه زیباست. منسفیلد با نام اصلی کاتلین بیچم دختر یک بانکدار توانگر نیوزلندی بود. در 15 سالگی به انگلستان رفت و دیگر جز یک بار در سال بعدش هرگز به میهنش باز نگشت. با این همه شماری از بهترین داستانهای او در نیوزیلند کودکیش رخ میدهند. در بزرگسالی همیشه یک بیگانه، یک خارجی بود. در اروپا گشت، در انگلستان و آلمان و ایتالیا زیست و در فرانسه مرد و در حاشیه گروه‌های مثل بلومزبری یا درویشانی که واپسین روزهای عمرشان را در فونتنبلو با آنان گذراند زندگی کرد. دوستانش کولی‌ها و هنرمندان بودند. شخصیت گودران در زنان عاشق، لارنس و بیاتریس گیلری در زد و نقیض ظاهراً ملهم از اوست. او و ویرجینیا وولف دوستان خوبی نبودند. وولف بعد از خواندن یکی از داستان‌های منسفیلد گفته بود کارش تمام است. بهترین رابطه او در بزرگسالی با جان میدلتون مری بود که در سال 1918 با او پیمان زناشویی بست. بعد از مرگش مری نامه‌ها و یادداشت‌هایش را تدوین کرد و در ترویج اسطوره کاترین منسفیلد به عنوان هنرمند محکوم به فنایی که همیشه کامل زندگی کرد بسیار کوشید. از آنجایی که کاترین منسفیلد خود یک انسان رمانتیک به تمام معنا بود، چندان به عمق احساس اهمیت می‌داد که می‌کوشید هرچه را مستقیماً به تأثیر عاطفی یاری نمی‌رساند بزداید. او عرضه داشت پیرنگ را در زمان کوتاهی می‌گنجانید که تنها برجسته ترین لحظه‌ها را در بر گیرد. همه زمان‌ها، گذشته و حال و آینده به نظر همین اکنون در ذهن قهرمان روی می‌دهد. همه وزن یک زندگی یا یک ازدواج اینگونه در یک لحظه فشرده می شود. کاترین منسفیلد معمولاً شخصیتهایش را در برابر تجربه و عواطف آسیب پذیر نشان می دهد. با این گونه تنها چشم دوختن به حساسیت‌های شدید آنها گاهی به نظر می‌رسد که منسفیلد آدم‌هایش و حدیث انسان را اساساً بیش از حد ساده جلوه می‌دهد. داستان‌های او البته این گونه گاه به دام احساسات هم می‌افتند. ازدواج به سبک روز که برایتان خواهم خواند در پایان با انتقال طنزآلود اندکی ناراحت کننده اما مؤثر به زاویه دید یکی از شخصیت‌ها، یعنی ایزابل، از این سرنوشت او را رسته و رها شده نشان می‌دهد. کاترین منسفیلد در 1888 به دنیا آمد و 1923 جوان و بیمار از دنیا رفت. ازدواج به سبک روز، اثر کاترین منسفیلد، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. در راه ایستگاه یک باره ویلیام با افسوس یادش آمد که چیزی برای بچه ها نگرفته است. طفلک ها، بیچاره ها بد آورده بودند. همیشه اولین حرفشان وقتی می دویدند تا به او سلام کنند این بود که برای من چه گرفته ای بابا؟ و حالا او هیچ چیز نداشت. باید برایشان کمی شیرینی از ایستگاه می‌خرید، ولی این کاری بود که چهارشنبه گذشته هم کرده بود. بار آخری که چشمشان دوباره به همان قوطی‌های آشنا افتاده بود، وا رفته بودند. پدی گفته بود:
مال من قبلا نوشتهش قرمز بود.
جانی گفته بود:
مال من که همیشه صورتی، من از صورتی بعدم میاد بابا.
ویلیام چه گناهی داشت؟ کار آسانی نبود. آن وقتا یک تاکسی میگرفت و به یک اسباب بازی فروشی درست حسابی میرفت و چیزی در 5 دقیقه انتخاب میکرد، ولی امروزه هم اسباب بازی روسی داشتند، هم فرانسوی، هم صربستانی و هم خدا میداند از کجا و کجا. یک سال بیشتر بود که ایزابل میمونها و لوکوموتیوها و چیزهای کهنه دیگر را دور انداخته بود و گفته بود زیادی احساساتی اند و برای شکل شناسی بچه ها خیلی بدند. ایزابل تازه گفته بود خیلی مهم است که از همان اول به چیزهای درست علاقه پیدا کنند. این باعث می شود که بعداً در وقت هم صرفه‌جویی کنند. اگر اینها در بچگی مجبور باشند همه اش به این نکبت ها زل بزنند، و این نیست وقتی بزرگ شدند بخواهند ببریمشان آکادمی سلطنتی. طوری حرف می زد انگار رفتن به آکادمی سلطنتی که نمایشگاه بزرگ آثار هنری در انگلستان بود مساوی مرگ آنیست. ویلیام آهسته گفت: نمیدونم، ولی وقتی سن اونا بودم یه اوله کهنه رو که یه خود گره خورده بود بغل میکردم و باش میرفتم تو تخت خواب. ایزابل تازه با چشمهای تنگ و دهن باز نگاهش کرد و به سبک تازه خندید و گفت: فیچره ویلیام، میدونم که تو راست میگی. بله، باید شیری نمیگرفت. ویلیام با قصه در این فکر بود و در جیبش دنبال پول خورد برای راننده تاکسی میگشت. بچه ها را دید که قوطی ها را دور سر میچرخاندند. طفلک ها خیلی هم سخاوتمند بودند و دوستان عزیز ایزابل هم بدون تعارف از خودشان پذیرایی میکردند. ویلیام جلوی دکه‌ای در ایستگاه مردد ایستاد. میوه چطور است؟ اصلا برای هر کدامشان یک خربوزه بخرد ها؟ ولی آن را هم که باید تقسیم میکردن. چطور است اصلا یک آناناس برای پد، یک خربزه برای جانی بگیرد؟ بعید بود دوستان ایزابل بتوانند در ساعت غذای بچه ها به مهد کودک دست برد بزنند. با این همه وقتی که ویلیام خربزه را میخرید با وحشت مجسم میکرد که یکی از شعرهای جوان ایزابل یک قاچ از آن را پشت در مهد کودک به نیش میکشد. دو بسته بد دستش شلنگ انداز خودش را به قطارش رساند. سکو پر از جمعیت بود و قطار آمده بود. درها با صدا باز شدند و بسته شدند. از لوکوموتیو چنان صدای هیس بلندی می آمد که مردمی را که با قدمهای ریز این بر آن بر می دویدند گیج می کرد. ویلیام یک راست به کوپه درجه یک مخصوص سیگاری ها رفت و چمدان و دو بستهش را جا داد و یک دسته بزرگ کاغذ از جیب بغلش درآورد و خودش را گوشه ای انداخت و شروع کرد به خواندن. به علاوه موکل ما مطمئن است که متمایل به تجدید نظر داریم که در صورت اها این بهتر بود. ویلیام دستی به موهای صافش کشید و پاهایش را روی کف کوپه دراز کرد. درد خفیف آشنای سینه‌اش ساکت شد.
در خصوص تصمیم ما
یک مداد آبی در آورد و آهسته روی پاراگرافی علامتهایی گذاشت. دو مرد داخل شدند و از جلو او گذشتند و به انتهای کوپه رفتند. جوانی هم چوبهای گلفش را بالای تاقچه انداخت و روبروی او نشست. قطار تکانی خورد و راه افتاد. ویلیام سرش را بلند کرد و ایستگاه آفتاب روی داغ از چشمش دور شد. دختری با صورت قرمز جلوی کوپه ها می دوید. چکت دست تکان دادن و صدا کردنش حالت عصبی تقریبا عاجزانه داشت. ویلیام با بی‌حوصلگی در دلش گفت دیوانه. کارگری با صورت سیاه و سر تا پا چرب در انتهای سکو با دیدن عبور قطار نیشش را باز کرد. ویلیام با خودش گفت چه زندگی کثیفی و برگشت سر کاغذهایش. وقتی دوباره سرش را بلند کرد مزرعه ها را دید و حیوان هایی را که زیر سایه درخت ها پناه گرفته بودند. رود بزرگی که بچه های لختی در قسمت های کم عمقش آب بازی می کردند به چشم آمد و باز ناپدید شد. آسمان رنگ پریده بود و پرنده بلند پروازی شبیه سنگ سیاه یک جواهر سوار باد بود.
ما پرونده مکاتبات موکلمون رو بررسی کردیم. آخرین جمله‌ای که خوانده بود در مغزش منعکس شد. بررسی کردیم. ویلیام به همان جمله چسبید ولی فایده نداشت. از وسط می شکست و مزرعه ها و آسمان و پرنده باد سوار و آب همه می گفتند ایزابل. این اتفاق هر بعد از ظهر شنبه می افتاد. در راه دیدار ایزابل دیدارهای خیالی بیشمار شروع می شد. در ایستگاه بود و کمی جدا از دیگران می ایستاد. بیرون هم بود و در تاکسی روباز می نشست. دم در باغ هم بود. روی علف های برشته راه می رفت. دم در یا توی خود سرسرا هم بود. صدای نازک صافش می گفت ویلیامه، سلام ویلیام. یا پس ویلیام اومد، بالاخره اومد. ویلیام به دست خونکش، به گونه خونکش دست می زد. تراوت لذت بخش همیشگی ایزابل. وقتی ویلیام بچه بود لذت می برد از این که بعد از باران به باغ بدود و بوته گل سرخ را روی سرش بتکاند. ایزابل آن بوته گل سرخ بود با گل برگ های لطیف، خونک و پرتلالو. ویلیام هم هنوز همان پسر بچه بود. ولی دیگر دویدن به باغ، خنده سر دادن و گل تکان دادنی در کار نبود. درد خفیف سمج سینه‌اش دوباره شروع شد. پاهایش را جمع کرد، کاغذها را کنار انداخت و چشمانش را بست. عاشقانه گفت چی شده ایزابل؟ چی شده؟ توی اتاق خواب خانه تازشان بودند. ایزابل جلوی میز آرایشی که رویش قوطی‌های سیاه و سبز کوچکی ریخته بود روی چهارپایه رنگ شده ای نشست. چی شده ویلیام؟ خودت که میدونی. وسط اتاق غریبی ایستاد و خودش را دوباره غریب احساس کرد. او با لحن سرزنش آلودی فریاد زد ویلیام. بعد همانطور که برس مویش دستش بود گفت خواهش میکنم اینقدر کسل کننده بود مایوس کننده نباش. همش یه جوری حرف میزنی، نگاه میکنی یا طعنه میزنی، انگار من عوض شدم. آخه چی شده مگه؟ فقط برای اینکه من لازم دیدم آدمای همسلیقه‌مو پیدا کنم بیشتر برم بیرون. واقعا عجیبه. واقعا حالا من به همه چی علاقه پیدا کردم. اون وقت تو طوری رفتار میکنی انگار من چه میدونم مثلا عشقمونو کشتم. مسخره است. لبش را گاز گرفت. دیوونه کننده است ویلیام. تو حتی قور این خونه تازه و خدمتکارانم به من میزنی. ایزابل بی معطلی جواب داد بله مگه دروغ میگم؟ فکر میکنی همه اونا یه علامت بده دیگن؟ آره میدونم که این فکر رو میکنی. لطفا نزن زیرش. هر دفعه که از پله ها میای بالا اینو احساس میکنم. ما که دیگه نمیتونستیم تو اون سوراخی زندگی کنیم ویلیام. یه خود واقع بین باش. بچه ها اصلا اتاق هم نداشتن.
راست میگفت. هر روز صبح که از وکالتخانه برمیگشت بچه ها را با ایزابل در اتاق پذیرایی پشتی میدید یا در حال سواری گرفتن از پوست پلنگی بودند که روی پشتی مبل افتاده بود یا سرگرم مغازه بازی با میز تحریر ایزابل که جای پیشخانشان بود یا پد روی قالیچه پیش بخاری نشسته بود و با خاک انداز برنجی کوچک برای جان به در بردن از معرکه پارو میزد و جانی با انبر به دوزهای دریایی شلیک میکرد. هر شب هر کدامشان یک سواری تا بالای پلکان تنگ از دایه چاق پیرشان می گرفتند. بله انگار خانشان واقعا یک سوراخی بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
بیست و سه و سی دقیقه است. رادیو نمایش رو میشنوید و اینک جعبه موسیقی.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود. همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه